السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عبد القاسم محمد وعلى صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم وفقنا للتفهيم والتفهم. نامه‌های وجود مقدس حضرت امیر مؤمنان سلام الله علیه را مورد بحث قرار داده بودیم که رسیدیم به نامه سومی را که حضرت مکتوب فرمودند برای یکی از قضات زمان خودشان که از زمان عمر قضاوت و مسئول قضاوت بوده و حدوداً 60 سال یا 60 و چند سال از عمرش را مشغول قضاوت بوده به نام شریح قاضی و در زمان حکومت و خلافت ظاهری امیر مؤمنان هم سلام الله علیه باز کنار نرفت از قضاوت و مشغول قضاوت بود، منتها در زمان حضرت، حضرت او را 3 سال در بعضی از قصبات و بعضی از روستاها تبعید کردند به خاطر بعضی از کارهایی که نباید شخصی مثل قاضی که باید مورد اعتماد مردم باشد انجام بده، او داده بود او را تبعید کرد، ولی خلعش نکرد حضرت او را از قضاوت. نامه‌ای حضرت براشون فرستادن، نامه‌ای نوشتن و او را احضار کردن. نامه نوشتن به ایشون و وقتی که آمد حضرت فرمودن به او که بلغنی انک ابتدت دارن به 80 دینارا به من خبر رسیده شما خانه‌ای خریدید 80 دینار. بعدم تصدیق کرد یا امیرالمومنین چنین مطلبی هست. حضرت با یه چشم غضبناکی به او نگاه کرد و بعدم فرمودن که یا شریح اما انه سیعطی که من لا ینظر الى کتابک ولا یسأل عن بینتک. آگاه باش که نزدیک است بیاد شخصی را که وقتی میاد نه نگاه میکند به این نامه تو و شهود تو، بلکه تو را از اون محل و خانه بیرونت می اندازه. بعد حضرت او را یه چند جمله نصیحت کرد که اگر این مواظب باش که این مال باید حلال باشد و این که انجام دادی چه و چه مطالبی رو بیان فرمودن. بعد فرمودن اگر تو قبل از خریدن خانه نزد من می آمدیم من برات یه قباله می نوشتم، سندی می نوشتم که تو رغبت نداشته باشی که یه درهم پول بدی. تو 80 دینار دادی، دینار ظاهرا مثقال طلا هست، هر 10 درهم یه دیناره. من اگر می آمدی نزد من برای دیگه قبایل می نوشتم و یا سندی می نوشتم که تو رغبت دادن یه درهم هم نکنی. بعد حضرت سند رو نوشتم، گفتن این سند خانه است، نه اون که خودت نوشتی. ما در ارتباط با این که حضرت چرا او را مذمت کرد یه فیل جمله کلامی عرض کردیم که شخصی را که مورد رجوع مردمه و مقام شامخی در مردم دارد، حالا رئیس جمهور، وزیر، امام جماعت، مرجع، شخص بزرگی هست که مورد نظر مردمه، مردم بهش نگاه میکنند، ای باید به نحو خیلی عادی زندگی بکنه. اگر خانه‌ای پیدا بکند کذا و کذا و وسائل اشرافی در اون تهیه بکند، از چشم مردم میافتد و مردم او رو متهم میکنند. ولذا ما وظیفمون گاهی خیلی سنگین میشه در قبالی، مگر یه نفر شخصی باشد از پدرانش به او ثروتی رسیده باشد که مردم هم آگاهی دارن، و الا اگر در مقام و ریاست باشد، و الا خود خون خریدن که مذمت نداره که. برای اینکه حضرت فرمود و من سعادت المرء این است که سعت و داره، خانش بزرگ باشه، ماشینش یا مرکبش راهبار باشه، یا اینکه عیالش صالحه باشه، جمیله باشه، چی باشه، اینا سعادت مرده. اینی را که حضرت مذمت کرده است، چون که او سمت قضاوت داشته در دستگاه امیرالمؤمنین و او باید بیشتر از اینها مراقب باشه. نباید، البته 80 دینار اون موقع معلومه یه پول کلانی بوده، مثل زمان قبل. مثلا الان وقتی که نگاه میکنم، قبلا میگن فلانی یه خونه رو خرید مثلا 30,000 تومان، حالا میگن 30,000 تومان ببری نگاه بشتن میکنم تا چه برسه به این که چیزی بهش بدن. حالا در این قضیه کاری نداریم، صحبتی نده، اما مذمت کردن از تعمیر او رای علت و یک جهتی داشته، بیل اصل این قضیه نبوده و شاید یک از جهتاش همین بوده که کسی که مرجع، کسی که مورد رقبت مردم، کسی که مورد نظر مردم، باید مردم بهش مراجعه کنن، مشکلاتشون رو بگن، باید وضعش خیلی عادی طوری باشد که مردم بگن او از ماست. برای این جهت اون خانه کذایی و کذایی لاینبقی بود برای او. در حال گاه حضرت فرمود که اگر احیانا میمدی پلو من یک قبیل سندی برات می نوشتم که تو اصلا رقبت یک درهم دادن نکن. معذالک حضرت سند را نوشت و سند را نوشت. معمولا سند که میخوان بنویسن، قباله که میخوان بنویسن، مینویسن این منزلی هست فلان شخص خریده، از کی خریده، این منزل واقع در کجا، واقع در چه خیابانی، در چه کوچه ای، این منزل خصوصیاتش چی هست، حدود اربعهشو مینویسن، از راست به کجا، از چپ به کجا، از شرق به کجا، از غرب به کجا. اینها خصوصیات یک سنده، مشتریکیه، فروشندکیه، مبلغچیه، خصوصیات این مبیع چی است. حضرت تمام این مطالب رو تو این نامه نوشت و گفت سند تو و قباله تو اینه. بعد حضرت سید رضی رضوان مالک تمام این سند رو آورده و مهم اینه، نکاتی رو حضرت در این به کار برده است که تطبیق کرده به این سندهایی را که ما می نویسیم. بسم الله الرحمن الرحیم، این ابتدای سند، کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله و هو ابتر، هر چیزی که با بسم الله شروع نشود ابتره. حضرت این قباله رو با بسم الله شروع کرده. و اقتدا کرده است به قرآن، قرآن هم همین کار رو کرده. انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم، نامه رو که نوشت سلیمان برای ملکه سبع اولش نوشت این از سلیمان است، بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعالو علی و آتونی مسلمی، نامه رو فرستاد. حضرت هم اقتدا به قرآن و نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، بعد بقیه سند رو نوشت. هذا ما مشترا عبد ذلیل، این چیزی هست که عبد ذلیل او رو خریده، یعنی به آقای شورای قاضی خطاب کرد، ننوش من، ننوش شورای، ننوش قاضی، نوش عبد ذلیل، یعنی کسی خیال نکند که یه مقامی رسید، یه جایی رسید، اون مقام، جا، محل، کار او رو نگیره، او رو از همه چی نندازد، و اگر حالش عوض نشد درست. حضرت امام رضوان الله علیه فرمود وقتی بنی صدر آمده بود حکومت رو رئیس جمهور شده بود، گفته بود آقای بنی صدر این یه پستیه، امروز به تو میدن فردا ازت میگیرن، اونی که موندنی هست سعی کن در خودت ایجاد کن. و اون گوش نکرد و گوش نکرد و شد اونی که باید بشه. به الهیشون حضرت امام کرد او را فرمانده کل قوا. به هر حال حضرت امیسام مالی در این قباله و در این سند نوشت هادا مشترا عبد زلیل، این چیزی هست که عبد زلیل خریده. یعنی اولا این آقای شورای قاضی بودنش مال خودش، قاضی بودنش اعتباری، اونی را که میشه روش حرف زد این دوتا کلامه، اولا عبد، ثانیا خار، ذلیل، برای که الان مرگ میاد و او را هرچی قاهر و قدرتمند باشد زبور و خار و ذلیل میکنه. ولی از اول اون لقب حقیقیش رو حضرت داد و فرمود هازا مشترا عبد ذلیل. آقای فروشنده کیه؟ آقای فروشندم حضرت لقب داد این رو خریده، من میتن قد ازعج للرحیل، از شخص میت خریده، از میت یعنی مرده خریده، یعنی کسی را که ازعج للرحیل، ازعج به معنای ولعت، قلع شدن، از جا کنده شده، چیزی را که از جا کنده شده است میخواد بره یک جایی، او رو میگن ازعجه، یعنی از میتی را که کنده شده است و او برای کوچ کردن مهیا شده. این عبد ذلیل خریده، از میتم خریده، میتی را که از جاش کنده شده است و برای کوچ کردن مهیا شده. این چه بهش گفت میت؟ خدا فرموده به پیغمبر گرامی اسلام انکم میتون و انهم میتون. میت رو به پیغمبر اکرم داره میگه، معلومه کسی که فردا میخواد بره توی این لباس الان استناد رو میدن بهش دیگه، فردا چرا؟ انکم میتون. پیغمبر گرامی اسلام میگه تو مردی و دیگران هم مردن، یعنی به اعتبار ما یعول، و این اعتبار ما یعول رسم فرمود این رو عبد ذلیل خریده است، من میت قد ازعج للرحیل، رحیل راحل یعنی کوچ کردن. شخص راحل یعنی کسی که تو مسیر رحلت داره میکنه، با کاروانش کوچ میکنه. اگر گفتن امام راحل یعنی امامی که داره کوچ میکنه، میتی که داره کوچ میکنه، و ازعجه یعنی از جا کنده شده برای اینجا. یه واسه که یعنی شخصی هست به جاش، کسی که داره مالشو میفروشه، خانهشو میخواد بفروشه، حتما از جا کنده شده. من میت قد ازعج للرحیل، این رو عبد ذلیل از یک میتی خریده. وقت بعدا حضرت میفرماید اشترا من هدارن من دار القرور، مثل این که این پارچه رو از پارچه هاش، این تاق پارچه رو از جمله تاق پارچه هایی بوده است که به او فروخته. چطور میگن این تاق پارچه رو از جمله تاق پارچه های چند تا تاق پارچه داشته این پارچه رو فروخته، این تیکه زمین رو از تیکه زمین های از زمین هایی که داشته به این فروخته. حضرتم می فرماید اشترا من هدارن، خریده از این عبد ذلیل از این میت خانه ایرام، من دار القرور، نام محصول رو اونایی که در اینجا هست اسمش گذاشته دار القرور، به اعتبار این که خداوند متعال در آیه شریفه کلمه قرور را اطلاق کرده است. به چی اطلاق کرده است؟ به دنیا. و فرموده است اینجا دار قرور، فرموده است و مل حیات الدنیا الا مطاع القرور، دار دنیا، حیات دنیا، زندگی دنیا اصلا دار قرور. فلا یقرنکم الحیات الدنیا، مواظب باشید زندگی دنیا شما رو مغرور نکند. مغرور نکند یعنی فریب دون نده. ولا یقرنکم، این لا یقرنکم مؤکد بنون تأکید ثقیله است، فرمود لا یقرنکم، حتما مواظب باشید مغرورتون نکند، فریبتون ندهد، کلا سرتون نگذارد. دار دنیا دار غروره، دار غروری که دورش به همه چی گرفتار، به همه چی بسته است. این برای این جهت. خب دنیای دار و غرور، حالا این آقای عبد ذلیل خریده است از این شخص میتی را که قد ازعج للرحیل، دارن من دار القرور، یه خانه ای از دار القرور از این خریده، این رو خریده است. دارن من دار القرور من جانب الفانین، از جمله افرادی را که فنا میشن. کل شیء هالک الا وجهه، هر کسی در اینجا هست فانیه. این آقا کنهوی یه خانهی فروخته از دار غرور، جمله افرادی هم که اینجا هستن متصفه به این دو صفت هم. یکی فانین و یکی حالکین، هم حالکین هم و هم به اصطلاح فانی، هم در فنان و هم هلاکت و نابودی نوشته شده بر اینها. حضرت دو صفت میگه، من جانب الفانینه و خطت الحالکین. این خانه کجاست؟ این خانه توی شاره، فرض کنید که ابو سفیانه، شاره یعنی خیابون، کوچه کجاست؟ کوچه مثلا حکم ابن فلان، هم قسمتش رو این میگه و هم او قسمت. مگر شما نمیخواید چیزی که بخرید میگید این خصوصیات داره، این در محله فلانه، در کوچه فلان. حضرت هم این دو تا وصف رو گفته است، برای این دار غروری را که مقدارشو فروخته، دارن من دار الغرور فروخته به این من جانب الفانین، یعنی این از اون خیابان فانینه فنا شده هام، و خطت الحالکین، به کوچه حالکین، خطه یعنی محلی رو که خط میشه، یعنی محدودش. این چقدر زیبا برداشته محل وقوع این منزل رو هم بیان کرده، گفته منزل در خیابان فانین و در کوچه و محله حالکین، در این خصوصیات این واقع شده این خونه. و تجمع هذه الدار حدود اربعه، چهار حد دارد، مگر نه این است که خانه شرق دارد، غرب دارد، شمال دارد، جنوب دارد، این میشه چهار حد. حد شرقی به کجا، حد غربی به کجا، حد شمالی به کجا، حد جنوبی به کجا. حضرتم میگه این تجمع ها حدود الاربعه، چهار تا حد این خانه رو گرفته. حد اول ینتهی الی الهوا المردی، یک حدش به هواست، نه هوا، هوا و هوس. اگر بخواد آدم زندگی بکند به هر کجا باشه میتونه زندگی بکنه دیگه. الهوا المردی، مردی اسم فاعله، از باب ردعه یا ردعه به معنای حلاکت. اما من بخل و استقنا و کذب بالحسنان و سنیسره للعسرا و ما اغنا عنه ماله اذا تردا. تردا یعنی چی؟ وقتی هلاک میشه دیگه مالش هم به دردش نمیخوره. میگه کسی را که کذب بالحسنا، این آیه شریف است، اگر حسنا رو قبول نکند، تکذیب بکند، و من کذب بالحسنا و سنیسرهُ للعسرا، ما او رو توی دردسر و عسرت میندازیم. برای این که منکر شده، برای این که تکذیب کرده حسنا رو. و من کذب بالحسنا و من بخل و کذب بالحسنا، کسی که بخل ببرزد، تکذیب حسنا بکند، و سنیسره للعسرا و ما اغنا عنه ماله، مالش هم دیگه فایده ای نداره. اذا تردد، تردد یعنی وقتی هلاک شد. حضرت این کلمه تردد رو اینجا داره به کار میبره، میگه یکی از اون حدهای این خانه ینتهی الی الهوا المردی. البته من یه خط رفتم پایین، خط بالاییش هوای اولش فرمود ینتهی الی دواء الافات، این سومین حد، من یه خط رفتم پایین، اشتباه کردم. یکی از حداش اینه ینتهی الی دواء الافات، یکی از حدهای این خونه این است که به دوایی آفات متصله. دوایی جمع داییه، دایی به معنای سببه، آفات جمع آفته، آفت یعنی گرفتاری، بلیه. میگه یه طرف خونه به اسباب بلیات متصل. هر که همینطوری تازه این خیال میکنه اگه خونه خوبی بخرد کارش ردیف میشه، تازه میره توی اون خونه تازه زنش مریض میشه، میره میخواه توی اون خونه بچهش میفته دستش میشه، میره توی اون خونه خودش باد فتح میگیره، خودش دیسک کمر میگیره. اینا همه دوایای و گرفتاری ها و آفات هست. حضرت فرمود این خونه یه سمتش وصل به دوایی آفات، به گرفتاری ها وصله، این یک طرف. ولحد و ثانی، حد دوم شرقیش ینتهی الى دواء المصیبات. دوایی گفتیم جمع داییه، مصیبات هم جمع مصیبته، یعنی یک طرفش هم بسته و متصل به مصیباته. خانه ای که یک طرفش آفات، یک طرفش هم مصیبات. برای این که آقای چند وقتی خانه ای نزدیک منزل ما یه خانه ای بود، بنده خدای پیرمردی داشت میساخت، این سه طبقه میساخت، چهار طبقه یا مثلا چهار طبقه میساخت، بنده خدا تمام کرد، یه ما نگذاشت، مرد، همه اون خونه گرفتار شد، همه شیرازه خونه از بین رفت. این قضیه مال این نزدیکی ما بوده، نزدیکی همه همیتونه، یعنی دوام نیست. این که نیست که آدم یک خانه خیلی خوبی بخرد، حالا الان من توی این خونه هستم، امکاناتم برام هست که برم یه جایی دیگه بگیرم، بزرگ باشه، فلان باشه، فهمان باشه. بابا ما دیگه عمرمونو کردیم، دیگه بخواییم نقل و انتقال و فلان میکنه، نمیرس بر ما وصال نمیده. حالا افرادی که مثلا جوون هستن برن بخوان بکنن، میگن نارزو دار، ما دیگه یه جایی میخوان بگیریم بنشینیم تا منتظر باشیم ببینیم چه. بعدن همه رفیقا و همه همقطارا و همه چیزایی ما رفتن، فردا هم وانگی در آمد، بر آمد خواجه مرد، اینم تموم شد. در حال خانه ای که یک طرفش آفت و یک طرفش مصیبت، حالا یا به خودش یا به بچهش یا به افراد خانهش، این دومین همینه. بله، اگر مثلا انواع روایات داریم در اینجا، روایات زیادی داریم، من گفتم این قضیه رو تمام بکنیم، ولی به شما هم روایات زیادی در اینجا هم نهفته است که هر کدام اینها صدایی میزند، هر کدام اینها نوایی در میدهد و هر کدوم برای ما یک موعظه است، لااقل یک موعظه است، که هر کدامشون این رو میگن، یکیش میگه این کیفیتیه، یکیش میگه اون، یعنی انسان دل نبندد و اگر دل ببندد گرفتار میشود، نباید دل ببندد. این هم حد دوم. حد سوم و حد ثالث ینتهی الی الهوى المردی، به هوا و هوس متصله، جلوش به هوا بر، پس این طرفش به آفت، اون طرفش به مصیبت، اون طرفش هم به هوا و هوس، میمونه یک طرف دیگرش، اون طرف رو ببینیم چی هست. و حتی رابه ینتهی الى شیطان المعوی، تازه از پشتم شیطانی که انسان رو اغوا میکند رها نمیکنه آدم، اونم هی سیخ میزنه میگه فلان کارو بکن، هی سیخ میزنه میگه فلان کار بکن. یه نفر از این آقایان هست، حالا من نمیخوام تخته بکنم کارش، حالا شنیدم کارش، حالا بنده خدا افتاده میگه من که خونه نداشتم، حالا میخوام یه کار بکنم، حالا من به خونه رسیدم، نمیدونم به ماشین رسیدم، به فلان رسیدم، هی زمین گرفتم خریدم، قیمتش اضافه شده فروختم، هی خریدم فروختم، خریدم فروختم، حالا میخوام خونه بر پسرام درست کنم، بچه‌ام درست کنم. حالا ایشون رفتن توی این کار، خب باشه، این شیطون هی میاد سیخ میزنه آدم رو، اینه میگه فلان کار. اون آقا هم میگه من از وقتی که اومدم طلبش، فکر اینا بعضی از آیون اومدم به من خبر دادم، آدم گاهی هم خیلی ناراحت میشه، یک نفر شخص ملا، یک نفر شخص موقع، یک نفر شخص کزا و کزا و کزا، دارای دختر و پسر، یه جا اجاره کرده است، یه مدتی هست اون شخص صاحب منزل آسلم خوبی بوده، 15 سال اونی اونجا میشین، حالا الان همون اجاره خیلی کم هم میداده، حالا الان اومده اونجا، یا میخواد بفروشه یا میخواد چیکار بکنه، از اونجا میخواد حرکت بکند، چشمشو باز کرده دیده نمیتونه اجاره خونه بکند، نمیتونه خونه بخرد، نمیتونه وضع اشتکار کند، الان بچه هاش بزرگ، دختراش بزرگ، باییم افراد این کیفیتی میشن، به این حرفا اصلا توجه ندارم، مشغول درس و بحث و مباحثه و رفت آمد، اونم یکی اونم یکی. حضرت فرمود از پشتم شیطان مغوی، مغوی با غین به معنای اغوا کننده، هی میاد اغوا میکنه. پس چهار طرف داره این گونه. یک طرف به آفات، طرف دوم به مصیبات، طرف سوم به هواهایی را که انسان را به هلاکت میاندازه، طرف چهارم هم شیطانی که انسان رو اقوا میکند. این خانه‌ای که این کیفیتی حضرت قبالش رو نوشت و بعدن هم فرمود و فیه یشرع باب هذه الدار، در اینها در این خونه از این طرف باب میشه. بگم که این در خانه به کجا باز میشه، حضرت اون رو بیان کردن. اون وقت آخرش فرمودن اشترا هاز المقتر مقتر بالعمل، شریهی را که مقتر، مقتر یعنی فریب خورده، بالعمل یعنی با آرزو فریب خورد، این شخص خرید من هاز المزعج، مزعج بالعجل، از این آقایی را که کنده شده برای عجل، این که عبد فریب خوره از اویی که داره از این دنیا میره خریداری نمود، حاضه دار بالخروج من عز القناع. سمنش چی حالا؟ پولش چیه؟ حضرت پولشو داره میگه، میگه این خانه رو این آقای مختار خرید از اون آقای مزعج، مزعج بالعجل، اون که از جای خودش کنده شده است و داره کوچ میکنه به اون عالم، از او خرید به چه قیمت؟ قیمتش اینه، بالخروج من عزد القناعه. آدم وقتی که قانع باشه، قناعت داشته باشه، یه عزتی داره. عز من قنع، یادتون هست؟ در اون کلمه قصار گفت عز من قنع، عزیز است کسی که قناعت بکنه، سوال از این نمی کنه، به او احتیاج پیدا نمی کنه، به او مسئلت نمی کنه، به او گفتار نمی کنه. حضرت فرمود با چه قیمت خرید؟ به خروج من عز القناعت، از عزت قناعت بیرون اومد به این مبلغ. آدم این خونه رو خریده به چه قیمت؟ به قیمتی را که آبروش رفت، به زندان افتاد، مردم بدش گفت، دیگران حرفش زدن، هی زن و بچه هم نق بهش زد، به این قیمت اینو فرید، به این قیمت اینو فرید، خیلی گران تموم میشه. حضرت میفرماد زمن این خونه شده بالخروج من عز القناع، از عزت قناع بیرون آمد، و دخول فی ظل طلب، و در خاری طلبم رفت، برای اینکه این پول نداشت بده، از اون طلب کرد، از اون طلب کرد، از اون طلب کرد. این طلب کردن ذلت میاره، خاری میاره، فی ذل طلب و ذراعه، ذراعه یعنی به معنای همون ذلت. فما ادرک هاز المشتری فی مشترا من درک، اگر این مشتری ناراحتی پیدا کرد، اگر لواحقی داشت، مثل این که میگن اگر این حق مردم بود، حق دیگران بود، آقای فروشنده باید از عهدش بر بیاد. حضرت امیرالمومنین میگه بایستی که چی از عهدش بر بیاد؟ این همین هایی هستی منیستن توی قباله ها با میگن این خانه رو فروخت، باید فلانی فروخت، اگر احیانا در مدت چندین سال مستحق للغیر در آمد، این شخص فروشنده جوابگو باشد، از عهدش در بیاد. حالا از عهدش در بیاد و حضرت نوشته، گفته عهده این به کیه؟ اون وقت گفته از عهده کی؟ بگید دیگه وقت گذشته، من اینو شهر بدم، انشاءالله میمانه بر جلسه. قفل الله و تعالی و تعالی.